سلام و به این بررسی عمیق و موشکافانه خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که باز هم همراه ما هستید. شما که الان دارید به این برنامه گوش میدید، احتمالاً مثل ما همیشه براتون جذاب بوده که لایه‌های عمیق‌تر و اون مکانیسم‌های پنهان پروژه‌های مهندسی رو درک کنید.
سلام به شما شنونده عزیز. بله، دقیقاً. خب، امروز قراره روی موضوعی تمرکز کنیم که راستش به معنای واقعی کلمه پایه و اساس هر سازه‌ای محسوب میشه.
درسته. منبع امروز ما مجموعه ای از یادداشت‌ها و نوشتارهای تخصصی خیلی دقیق درباره ساختار و تحلیل گزارش مکانیک خاک یا همون مطالعات ژئوتکنیک. ببینید، ما میدونیم که شما با مفهوم کلی آزمایش خاک آشنا هستید، اما امروز
قراره از یه زاویه کاملا تحلیلی بهش نگاه کنیم.
دقیقاً. می‌خوایم بررسی کنیم که چطور یه تیم مهندسی داده‌های خام و تا حدودی گنگ اعماق زمین رو به یه شناسنامه فنی خیلی دقیق تبدیل می‌کنه. شناسنامه‌ای که مستقیماً روی طراحی، بودجه و ایمنی بلندمدت پروژه تأثیر می‌ذاره.
راستش، هنر واقعی توی منابع امروز ما به وضوح تشریح شده. هنری که من اسمش رو می‌ذارم هنر ترجمه.
هنر ترجمه؟ این تعبیر جالبیه.
بله، چون ببینید ما توی مهندسی ژئوتکنیک با یه متریال کارخونه‌ای مثل فولاد یا بتن طرف نیستیم که رفتارش کاملا قابل پیشبینی باشه. ما با طبیعتی روبرو هستیم که تو هر متر مربع ممکنه یه رفتار کاملا متفاوت از خودش نشون بده.
و اینجاست که اهمیت اون گزارش مشخص میشه. یعنی اگه بی‌نقص‌ترین طراحی معماری رو هم داشته باشید، بدون ترجمه دقیق رفتار این خاک، اون طرح فقط یه ریسک بزرگه.
100%. داده‌های خامی که از دل زمین در میان به تنهایی قدرت خاصی ندارن. هنر اصلی توانایی تحلیل این داده‌ها و تبدیلشون به توصیه‌های اجراییه. من همیشه میگم دانش زمانی ارزشمنده که درک بشه و به کار گرفته بشه.
که طراح سازه بتونه با خیال راحت روی اون اعداد حساب کنه. خب، پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی یه تیم ژئوتکنیک با یه سایت جدید روبرو میشه، کار که مستقیماً با آوردن دستگاه حفاری شروع نمیشه، درسته؟
نه اصلاً. بر اساس منابعی که بررسی کردیم، گام اول همیشه یه مطالعه دفتری و شناخت جامع از خود پروژه است.
یعنی قبل از اینکه اصلا متهی وارد زمین بشه، مهندسا باید بدونن قرار چه باری، با چه توزیعی و تو چه عمقی به زمین وارد بشه.
دقیقاً همینطوره. رفتار خاکی که قراره یه سوله صنعتی با دهانه‌های بزرگ رو تحمل کنه
با زمینی که قراره یه برج 30 طبقه روش ساخته بشه کاملا فرق داره، مخصوصا اگه اون برج چند طبقه هم زیر زمین داشته باشه.
آره، این اطلاعات اولیه به تیم میگه که شبکه گمانه‌ها یا همون چاله‌های حفاری باید با چه تراکمی باشن و تا چه عمقی پایین برن. و چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که
ما فقط زمین رو نمی‌کنیم.
درسته، ما در واقع داریم یه جراحی تشخیصی خیلی دقیق روی زمین انجام میدیم. تعیین عمق گمانه‌ها اصلاً یه فرایند تصادفی نیست.
مهندس باید تخمین بزنه که حباب تنش این سازه تا کجا تو دل زمین نفوذ می‌کنه، درسته؟
بله، ما باید حداقل تا عمقی که این تنش‌ها اثر قابل توجهی دارن نفوذ کنیم. هدف فقط بیرون کشیدن یه مشت خاک نیست. هدف ارزیابی شرایط در جای خاکه، شرایط قبل از دست خوردگی.
و اینجاست که میرسیم به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های منابع امروز ما، یعنی همون لاگ گامانه. راستش من وقتی این بخش رو میخوندم برام خیلی جالب بود که این صرفاً یه لیست ساده نیست.
نه اصلاً، لاگ گامانه در واقع یه نگاشت فضایی و یه دفترچه خاطرات خیلی دقیقه
که مهندس ناظر متر به متر پیشروی متر رو توش ثبت میکنه، تغییر رنگ‌ها، بافت خاک، برخورد با لنزهای شمی و مهمتر از همه
لحظه برخورد با سطح آب زیرزمینی. این فاکتور واقعاً حیاتیه.
دقیقاً. اما یه چیزی که خیلی توجه هم رو جلب کرد، اهمیت آزمایش نفوذ استاندارد یا همون تست SPT بود. شما شنونده عزیز، شاید براتون جالب باشه بدونید تو این تست یه وزنه حدوداً 63 کیلویی رو از ارتفاع 76 سانتیمتری بارها و بارها رها می کنن تا یه نمونگی رو بکوبن تو خاک.
و تعداد ضرباتی که برای 30 سانتی متر آخر نفوذ لازمه همون عدد معروف N رو به ما میده.
که نشون دهنده تراکم خاکه.
بله، تراکم نسبی تو خاکهای دانه‌ای و میزان مقاومت تو خاکهای چسبنده. این تست با وجود قدمت زیادش هنوز قلب تپنده عملیات صحراییه، چون یه دیتابیس عظیم تجربی پشتشه.
ولی خود این عدد خام که کافی نیست، هست؟
نه، مهندسا باید این عدد رو کالیبره کنن با در نظر گرفتن چیزایی مثل فشار همه جانبه خاک، نوع چکش و حتی طول میله های حفاری.
و همزمان با این نمونه های دست نخورده از زمین خارج میشن. نمونه هایی که تو لوله های جدار نازک گرفته میشن و با دقت مهرموم میشن تا رطوبت طبیعیشون حفظ بشه.
این حفظ رطوبت به شدت مهمه. از دست رفتن رطوبت یه نمونه میتونه نتیجه های آزمایشگاه رو کلن بی‌اعتبار کنه.
خب اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون ما این نمونه های با ارزش رو میبریم آزمایشگاه تا شکنجهشون کنیم.
شکنجه کلمه خوبیه براش، چون واقعا تحت شدیدترین تستای استرس قرار میگیرن.
هدف این نیست که فقط ببینیم خاک از چی تشکیل شده. ما میخواییم بدونیم تو شرایط بحرانی بارگذاری چه واکنشی نشون میده. توی منابع یه بخش مفصل به حدود اوتربرگ اختصاص داشت.
بله، حدود اوتربرگ.
برای شما که شنونده برنامه هستید باید بگم این تست ها مستقیما با رفتار کانی های رسی سر و کار دارن. رس با مقادیر مختلف آب رفتارهای عجیبی داره، از حالت جامد به خمیری و در نهایت روانی تغییر حالت میده.
دقیقا، ما با محاسبه شاخص خمیری میفهمیم با چه نوع خاکی طرفیم. مثلا آیا این خاک رس به شدت منبسط شدنده است، یعنی با جذب آب حجمش خیلی زیاد میشه؟
که اگه مهندس اینو ندونه ممکنه با اولین بارندگی شدید فشار تورمی خاک باعث ترک خوردن فونداسیون بشه.
دقیقا همینه. در کنار این ما تست های مکانیکی مهمی مثل برش مستقیم رو داریم، یا حتی تست های پیچیده تر مثل آزمایش سه‌محوری
که اینا برای درک پارامترهای مقاومت برشی خاک طراحی شدن. بر اساس اون معیار معروف مورکولومب، مقاومت خاک تابع دو تا پارامتر اصلیه: زاویه استحکاک داخلی
که ناشی از درگیری فیزیکی ذرات خاک با همدیگه است،
و چسبندگی که به خاطر پیوندهای شیمیایی بین ذرات ریزدانه مثل رس.
و درک همین ترکیب استحکاک و چسبندگیه که مرز بین یه طراحی موفق و یه فاجعه مهندسی رو تعیین میکنه. وقتی نمونه رو تو جعبه برش میذارن و بهش نیروی افقی وارد میکنن،
دارن همون نیروی زلزله یا وزن برج رو شبیه سازی میکنن که میخواد باعث لغزش خاک بشه.
درسته.
بذارید یه مثال واقعی بزنیم تا قضیه برای شنونده ها ملموستر بشه. برج هزاره تو سان فرانسیسکو رو یادتونه؟
اوه بله، یه مثال کلاسیک از مشکلات ژئوتکنیکی.
یه برج مجلل که سالها بعد از ساخت شروع کرد به نشست نامتقارن و کج شدن. مشکل از معماری نبود، مشکل پدیده تحکیم بود. مهندسا تو ارزیابی لایه‌های عمیق رس زیر سازه اشتباه محاسباتی کرده بودند.
وقتی بار اون برج عظیم روی لایه رس قرار گرفت، آب محبوس تو منافذ خاک تحت فشار شروع کرد به خارج شدن.
و این خروج آب باعث فشردگی اسکلت خاک شد. در نتیجه ساختمون به مرور زمان نشست کرد.
مثال فوق‌العاده‌ای بود. تحکیم یکی از پیچیده‌ترین مفاهیمیه که یه گزارش ژئوتکنیک باید پیش بینیش کنه. نشست الاستیک فوری رخ میده، اما تحکیم تو خاک رس میتونه ده ها طول بکشه.
همون چیزی که با دستگاه‌های اودومتر تو آزمایشگاه شبیه سازی میشه.
دقیقاً، در نهایت تمام این شکنجه‌های آزمایشگاهی به یه هدف ختم میشن: محاسبه ظرفیت باربری مجاز خاک.
همون عددی که به طراح میگه ابعاد فونداسیون باید چقدر باشه. خب تا اینجا یه کار، از سایت و حفاری رسیدیم به آزمایشگاه. حالا خروجی نهایی این پروسه چی میشه؟ طبق منابع این میشه همون دفترچه گزارش مکانیک خاک.
بله، ساختار این دفترچه ها به شدت استاندارده و این استانداردسازی خیلی حیاتیه.
اول مشخصات پروژه، بعد شرایط زمینشناسی، جزئیات عملیات صحرایی، جداول آزمایشگاهی و در نهایت توصیه های ژئوتکنیکی. این ساختار باعث میشه گزارش کاملا شفاف و قابل دفاع باشه. قابل دفاع بودن کلمه مهمیه اینجا.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این دفترچه یه زبان مشترک بین دیسیپلین‌های مهندسیه. مهندس ژئوتکنیک داده تولید می‌کنه، اما مهندس سازه باید اون رو توی نرم‌افزارهای خودش اعمال کنه.
با نرم‌افزارهایی مثل ورد و اکسل برای داده‌ها، اتوکد برای پروفیل‌ها و البته نرم‌افزارهای تخصصی خود ژئوتکنیک.
بله، اما تو طراحی‌های پیشرفته ما به پارامترهای الاستیک و دینامیکی مثل مدول الاستیسیته و ضریب پواسون نیاز داریم. اعدادی فراتر از صرفاً زاویه استحکاک.
دلم میخواد کمی روی این دوتا مفهوم مکس کنیم، چون تو منابع هم خیلی روشون تاکید شده. ضریب پواسون، به زبون ساده یعنی وقتی یه متریال رو از بالا فشار میدی چقدر از بغلها ورم میکنه.
درسته، تو خاک این به ما میگه وقتی وزن ساختمون میاد روی زمین، خاک زیرش چقدر تمایل داره به اطراف فرار کنه.
و مدول الاستیسیته هم میزان فنریت و صلبیت خاک رو نشون میده. این پارامترها تو تحلیل زلزله فوق‌العاده مهمن. وقتی زلزله میشه امواج برشی و طولی باید از همین خاک رد بشن تا به فونداسیون برسن.
میزان الاستیسیته مشخص میکنه که خاک این امواج رو تشدید میکنه و به رزونانس مخرب میرسه یا مثل یه دمپر عمل میکنه و انرژی زلزله رو مستهلک میکنه.
و استخراج این مقادیر چطوریه؟ تو منابع دو روش کلی گفته شده. روش اول که آزمایش بارگذاری صفحه است یا همون PLT هست که مستقیم روی سایت و خب گرونتر هم هست.
تو این روش بار رو پله پله روی یه صفحه فولادی میذارن و نشست رو با دقت میکرومتر اندازه میگیرن. اما تو پروژه‌های معمولی بیشتر از روش دوم استفاده میشه.
یعنی همون همبستگی‌های تجربی.
دقیقاً، روابط ریاضی قدرتمندی که اجازه میده پارامترهای پیچیده‌ای مثل مدول الاستیسیته رو از روی همون عدد SPT تخمین بزنیم. اینجاست که ارزش اون اطلاعات اولیه گمانه‌ها خودش رو نشون میده.
خب حالا که این همه روی جزئیات عمیق شدیم، میخوام از زاویه دید شما که شنونده این برنامه هستید به موضوع نگاه کنم. خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ چه مهندس باشی، چه سرمایه گذار مسکن، اصلا چرا اینا باید براتون مهم باشه؟
واقعیت اینه که گزارش مکانیک خاک سند مدیریت ریسک پروژه است.
دقیقاً، وقتی یه سرمایه گذار میلیون‌ها دلار روی یه پروژه ساختمانی ریسک می‌کنه، بزرگترین خطر همون ناشناخته‌های زیرزمینه. یه لایه یه سنگ سخت یا یه خاک روانگرا که موقع زلزله مثل مایع میشه.
اینا میتونن هزینه‌های تحکیم بستر رو چند برابر کنن. پس این گزارش فقط یه کاغذبازی برای شهرداری نیست.
این تضمین میکنه پولی که خرج سازه میشه روی یه بستر پایدار و از نظر اقتصادی بهینه قرار میگیره.
به قول معروف، این گزارش نقش یه پلکان اطمینان رو بازی میکنه. از عدم قطعیت زمینشناسی میرسیم به قطعیت طراحی سازه‌ای.
که مهندس تصمیماتش رو بر اساس حدس و گمانهای محافظه کارانه و گرون قیمت نگیره، بلکه بر اساس فیزیک واقعی خاک کار کنه، که خودش باعث میشه جلوی طراحی‌های بیش از حد محکم یا اوور دیزاین گرفته بشه و هزینه ها کم بشه.
دقیقاً.
چقدر عالی این پازل رو کنار هم چیدیم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، فهمیدیم که گزارش مکانیک خاک فرایند دقیق ترجمه است. ترجمه ویژگی‌های پنهان زمین با جراحی صحرایی و شکنجه‌های آزمایشگاهی به یه ساختار استاندارد که پارامترهای حیاتی رو به تیم طراحی میده.
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره.
برای چه سوالی؟
ما امروز درباره گزارش مکانیک خاک به عنوان یه شناسنامه فنی برای زمین صحبت کردیم. اما این شناسنامه توی یه زمان مشخص و تحت شرایط محیطی همون موقع ثبت شده. سوالی که من دوست دارم شما شنونده عزیز عمیقاً بهش فکر کنید اینه: اگه این زمین یه موجود زنده و در حال تغییر باشه چی؟
منظورتون تغییرات محیطیه؟
بله، ما تو تحلیل‌ها دیدیم که سطح آب زیرزمینی یه فاکتور کلیدی تو ظرفیت باربری خاکه. حالا تصور کنید 10-20 سال بعد از ساخت یه برج عظیم، به خاطر تغییرات شدید اقلیمی، گرمایش زمین یا پمپاژ بیش از حد آب، سطح آب زیرزمینی منطقه 10 متر افت کنه.
که الان تو خیلی از مناطق دنیا داره اتفاق میفته.
دقیقاً، با این تغییر دراماتیک چه اتفاقی برای اون پارامترهای طراحی میفته؟ آیا اون ظرفیت باربری که روز اول با دقت میلیمتری محاسبه شده بود هنوز هم معتبره؟ یا اینکه زمین توی سکوت اعماق تاریک خودش داره تنش‌های جدیدی رو تجربه می‌کنه و در واقع شناسنامه هویتی جدیدی برای خودش صادر کرده که ما ازش بی‌خبریم.
عجب، این واقعاً یه زاویه دید متفاوت و تأمل برانگیزه. زمینی که شناسنامه جدیدی صادر می‌کنه اما به ما اطلاع نمیده.
درسته.
تغییرات اقلیمی فقط روی اتمسفر تأثیر نمیذارن. فیزیک پنهان زیر پای ما رو هم عوض میکنن. این یعنی پارامترهای طراحی ما ممکنه تاریخ انقضا داشته باشن. این نشون میده مهندسی تا چه حد با طبیعت گره خورده و چقدر علم پویاییه. از شما شنونده عزیز بسیار سپاسگزارم که تو این بررسی عمیق و موشکافانه همراه ما بودید.
امیدوارم از این به بعد نگاهتون به سایت‌های ساخت و ساز و فونداسیون‌ها خیلی تحلیلی‌تر باشه
و اون مکانیسم‌های شگفت‌انگیزی که این قول‌های بتونی رو تو تعادل نگه می‌دارن بیشتر درک کنید. به تفکر و جستجو ادامه بدید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.